أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة 37 مربوط به این بحثه که اگر عامل بعد ظهور رب و قبل از استقرار، قبل از تمام شدن مضاربه، بعد ظهور رب و قبل تمام شدن مضاربه اگر سهم خودش را بفروشد به دیگری با رعایت شرایط بی، و بعد خسارتی پیدا بشه، آیا حکم به بطلان بی می شود و اون مال از مشتری گرفته میشه، به مالک پس داده میشه، یا اینکه بی صحیح هست و آثار تلف مبی بار میشه و بر عامل لازم هست که بر عامل لازم هست بدل مبی را من المثل عدل قیمه به مالک برگردونه. این عنوان بحث، موضوع بحث اینه. مرحوم سید با توجه به مبنایی که در مباحث قبلی در کیفیت ملکیت عامل نسبت به حسش از رب داشت که قبلا بیان فرموده بود، و مبنای ایشون هم این بود که با خود ظهور رب ملکیت حاصل می شود و خسارت متأخر موجب خروج از ملک عامل می شود، نه اینکه خسارت متأخر کاشف از عدم ملک من الاول باشه، بلکه موجب خروج از ملک عامل بعد ما صار مملوکا له میشه. با توجه به این مبنا که قبلا بیان فرموده بود، مسئله را به این صورت حل کرده، حکم در مسئله را به این صورت بیان فرموده که اگر معامله بکنه معامله صحیح هست و خسارت بعدی موجب بطلان بی نمی شود، موجب بطلان بی نمیشه، بلکه این خسارت بعدی به منزله تلف اون مبی میشه که خسارت با عامل هست. وقتی ما قائل به ملکیت منهین ظهور به نحو مطلق شدیم، مشروط نبود، عامل اگه یه هفته قبل این مال را فروخته، ملک خودش را فروخته، چون ملک خودش را فروخته پس معامله صحیح هست، معامله صحیح هست، به مبی از ناحیه عامل، از طرف عامل به شخص مشتری که شخص ثالث باشه منتقل شده، بیع با شرایط محقق شده، موجب انتقال مال به مشتری شده. الان که خسارت واقع شد بعد از یک هفته، این خسارت متأخر موجب انتفاع ملکیت، اخراج این مال از ملک عامل و انتفاع ملکیت از الان میشه، از زمان تحقق خسارت میشه. تا حالا ملک عامل بوده، زمان بی ملک عامل بوده، ملکیت در زمان بی موجب صحت بی میشه. الان با خسارت متأخر ماسار سابقا ملک عامل از ملک عامل خارج میشه. خب اینجا با فرض اینکه اینجا اگر بی انجام نمی گرفت، عامل حصه خودش را اگر در خانهش گذاشته بود، خود همین را از حالا به بعد برمیگردون به مالک. ولی چون فروخته این را، الان ندارد که این را به مالک برگرداند، بدل او را میده. مثل موارد تلف حقیقی میشه. تلف بلبی، تلف اعتباری حکم تلف حقیقی را داره. همونطور که در موارد خیار تقریب فرمایشات معلوم سید اینه که همونطور که در موارد خیار اگر زید مالی را به امر فروخت و خیار داره در فسخ این معامله، اگر امر در زمان خیار این مال را به شخص ثالث بفروشد، اون زید که بایه اول بود اگه معامله را فسخ بکنه، الان مبی را پیش امر نمییابد که برگردونه به خودش، به جای او قیمت بدلش را میگیره. اگر تلف حقیقی در اونجا محقق میشد، بعد از قبض مشتری، بعد از قبض اگر تلف بشه، اگر تلف بشه در پیش مشتری، مالک چیکار اون بایه وقتی که فسخ کرد خود این را نمییابد، به بدلش مراجعه میکنه. در تلف بل اعتبار، یعنی تلف به وسیله معامله و بیع، هم حکم همینه. به همون نحوی که در موارد بیع خیاری ذل خیار بعد از فسخ اگر مبی را نیابد پیش مشتری، بدل او را میگیره، مانحنفی میشه مثل همین. وقایه رأس المال بودن به جبران خسارت به همین نحوه. منتها همونطور که در مسئله قبل گفته شده که در مواردی که خسارت پیدا بشه، عامل اقل الامرین مما اخذ و من الخسارت را ضامنه، اینجا هم همینه. اقل الامرین من قیمت ما اخذ و من الخساره. این فرمایش مرحوم سید. بله، اگه تا
همه استدلال به این بود که این موجود نیست، اگه نه الان به ذمه فروخته، اینو همه تو دستش داره.
کجا به ذمه فروخته که نداره، از اینو نفروخته که به ذمه معنیش که اینو نفروخته، در این تصرف نکرد،
تحویل نداره.
نه تحویل نداره یا نفروخته، اگه ولو اگه خصوصیتش به نحو اشاعه فروخته، بیه به نحو مشاع، عیب نداره، باز از مالش از ملکش منتقل شده دیگه. این یک دهم، اگه قسمت هم نشده باشه، یک دهم مثلا یک ششم این مال را به دیگری فروخته، یا یک دوازدهم این مال را به دیگری فروخته، خب الان این مال الان ملک او دیگه نیست، در ملک او موجود نیست، به ملک مشتری که شخص ثالث باشه منتقل شده. همون بحث اینجا میاد.
تلف درست میشه اینجا؟
نداره دیگه.
موجود
نیست، منتقل شده به دیگری دیگه. تلف اعتباری مثل تلف حقیقی است دیگه. اگر مال قسمت شده را به دیگری میفروخت، بلو به قبض او هم نداده بود، اگر میفروخت معامله که صحیحه دیگه، معامله که احتیاج به قبض نداره. در همون موارد خیار، اگر مال را به دیگری بفروشد ولو به قبض او نداده باشه، ولی به ملک او منتقل شده دیگه. الان اگه مالک اون ذل خیار رجوع بکنه، الان مال در حیطه ملکیت این غیر ذل خیار نیست تا بخواد پس بگیره، چون اون را به شخص ثالثی فروخته. فرمایش مرحوم سید با توجه به اون مبنایی که در مسائل قبلی انتخاب کرده، بر اون اساس این مسئله را توجیه فرموده و حکم در این مسئله را بیان فرموده. ولی همونطور که قبلا هم اشاره شد، در کیفیت ملکیت عامل نسبت به حسش از رب یا به عبارت دیگر در کیفیت وقایع رأف المال بودن رب، در کیفیت او احتمال، فقط یک این احتمال که مرحوم سید به او ملتزم شد، فقط این احتمال نیست، احتمالی دیگه هم در بین هست، احتمالی دیگه هم در بین هست که اون احتمال دیگه این بود که خسارت متأخر کاشف از عدم حصول ملک للعامل من اول الامر، اون جایی که ارتفاع قیمت شده بود، تخیل ملکی، تخیل رب و تخیل ملکیت نسبت به یک دوازدهم کل رأس المال بوده، ولی بعد وقتی خسارت محقق شد معلوم میشه که اون رب در کار نبود دیگه، از همون اول ملکیت در کار نبود. پس اولا در مقابل مبنای مرحوم سید که ملکیت با ظهور حاصل می شود مطلقا و خسارت موجب اخراج از ملک است، در مقابل این مبنا یه مبنای دیگه هم هست که عده‌ای مثل مرحوم آقای بروجردی منتظم به این شدن، و اون اینی که خسارت متأخر کاشف از عدم رب، عدم ملکیت من الاول هست. این یه مبنا بر اساس خود همون مبنای مرحوم سید هم که از باب نقل میگیرد خسارت را، خسارت متأخر را موجب اخراج رب از ملک عامل میگیره، بر اساس این مبنا هم احتمالاتی وجود داره که اون احتمالات روی این مبنا هم باید محاسبه بشه، به جهت اینکه در اینجا ولو کسی مبنای مرحوم سید را قائل شد که از باب نقل موجب اخراج از ملک میشه، ولی علایالن این مال، این ملکیت عامل، این رب که ملک عامل در آمده بود، به ملک عامل در آمده بود با ظهور رب، با ارتفاع قیمت، خب از این ممکنه گفته بشه که این ملک، درست ملک عامل هست ولی ملک تلق عامل نیست، بلکه متعلق حق مالک هست، این مال متعلق حق مالک هست، چون این وقایع رأس المال، وقایع رأس المال بودن به اینی که حق مالک به این مال هم تعلق گرفته باشه، ولو ملکیت هست ولی ملک تلق نیست، متعلق حق مالکه. خب متعلق حق مالک بشه، خود این که تعلق، آیا متعلق حق هست الان یا متعلق حق در زمان حصول خسارت میشه؟ اگر متعلق حق هست، آیا نحوه تعلق حق مثل نحوه تعلق حق الجنایه هست یا از موارد از قبیل تعلق حق رهانه؟ تعلق حق هم انهایی داره، در مثل حق الجنایه، یعنی در جایی که عبد جنایتی را مرتکب شد، جنایتی را که مرتکب شد که مورد معرض استرقاق قرار میگیره و معرض قصاص شدن، حالا یا در ملکیت یا اصل وجودش میشه، علایاله این برای عبدی که مملوک مولای سابق بود متعلق حق الجنایه هست، متعلق حق الجنایه هست به این معنا که این مال به نحوی است که مورد معرض استیفای حق به مجنوع علی قرار میگیره، مجنوع علی میتواند حقش را از این استیفا بکنه، معرض استیفای حق او هست، منتها حق جنایت که به معنای حق استیفای مجنوع علی، استیفای بعد استیفای مالش را از این عبد را داره، به نحوی است که حیثیت ملکیت در ملکیت مولا درش عقص نشده، این مال به ما انه مال المورد حقه، روی این حساب اگر به عبد مولا این را بفروشد، این عبد همچنان مولد این حق قرار گرفته دیگه، هر جا بره این عبد این حق مصب به این حق است، این حق به او تعلق گرفته. اگه بفروشد به اون مشتری که منتقل می شود عبد، این عبد به ما انه متعلق حق به مشتریه. این از او تعبیر می کنن به حق، به نحوه خاصی از حق که از قبیل بله که حق جنایت هست، حق جنایت حقوقی که در جای دیگه‌ای مثلا وقایع رأس المال بودن اونجا ثابت میشه، احتمال این هست که از این قبیل باشه. این یک احتمال که نحوه تعلق حق از قبیل حق الجنایه باشه، که ما اینکه در مثلا در بحث زکات و خمس اونجایی که بحث میکنن کیفیت تعلق زکات به خمس به مال چیه، این احتمالات اونجا مطرحه. یکی از احتمالات اینه که از قبیل حق الجنایه باشه. از قبیل حق الجنایه باشه یعنی حق تعلق گرفته است به این مال، به ما انه مالون بلا تقید به کونهی ملک این مولای خاص باشه. خب در اینجا هم در حق زکات هم مثلا یکی از احتمالات اینه، در محل بحث هم یکی از احتمالات در وقایع رأس المال بودن اینه که متعلق حق مالک باشه، به این معنا که مالک میتواند از این مال حقش را استیفا بکنه عین ما ذهب. این یک احتمال. احتمال دیگه اینکه از قبیل حق الرهانه باشه. از قبیل حق الرهانه اگه در مقابل حق الجنایه باشه، باید اینجوری توضیح داده بشه که حق الرهانه حقی است که طلبکار نسبت به عین مرهونه داره، بما اینکه مملوک مدیون هست، راهن مدیون بوده، مالی را به رهن پیش بدهکار پیش طلبکار گذاشته، حق این عین مرهونه ملک راهنه، به ملک مالک قبلی باقیه، ولی از وقتی که به رهن گذاشته مورد استیثاق قرار گرفت، وثیقه شده برای مال، وثیقه شده برای طلبکار و دائن، وثیقه شدنش به این معناست که دائن و طلبکار میتواند از این عین مرهونه طلب خودش را استیفا بکنه اگر او امتناع کرد، اگر بدهکار امتناع کرد از دادن طلبش، این عین مرهونه را میفروشد، طلب خودش را استیفا میکنه، حقش تعلق میگیرد به این عین مرهونه، به ما این که ملک اون بدهکار هست، تعلق گرفته حق او به وصف انه ملک بدهکاره، ولی اگر بله به وصف انه ملک بدهکاره، خب اگر اینجوری این حق را ما تصویر کردیم دیگه، راهن بدون اجازه مرتهن، بدون اجازه مرتهن نمیتواند این مال را بفروشد. چرا؟ چون اگر بخواهد این را بفروشد، این عبد، این عین مرهونه در ملک مشتری وارد میشه، از ملکیت او خارج بشه، حق او تعلق گرفت به این عین مرهونه، به ما این که مملوک او هست، این تفویت مورد حق میشه، چون تفویت مورد حق میشه، حق اجازه این معامله را نداره. خب اینجا در وقایع رأس المال بودن که ما قائل شدیم به این که این حصه عامل من الرب مملوک عامل هست ولی متعلق حق مالک هست، ممکن از قبیل حق الرهانه باشه، از قبیل حق الرهانه باشه، ممکن از قبیل حق الجنایه باشه که به این متعلقه دیگه به صورت متعارف، یا اینکه نه اصلا خود این مورد حق نباشه، مجرد اشتغال ذمه باشه، اون یه حرف دیگه ای که اصلا ذم یعنی عین و خصوصیات عینیه این متاع داخل در مورد حق طرف نیست، فقط ذمه اون مشغول به این جهت، حق در ذمه باشه، در مقابل اون میشه. حالا اینجا احتمالاتی که متصور هست، این احتمالات هست دیگه. این یا بنا به نظر مرحوم سید، بر اساس مبنای مرحوم سید که ملک عامل شده است و بعداً یخرج از ملک، نه کشف، نقل قائل شد، نه کشف. خب بنابر نقلم یا متعلق حق هست قبل از وقوع خسارت، یا متعلق یا متعلق حق هست، یا اینکه نه اون وقایع رأس المال بودن معناش تعلق حق به عین نیست، بلکه ذمه او هست، مشغول ذمه او مشغول میشه، یا اینجوری باید حساب بکنیم، یا اینکه نه مورد شرط ضمنی هست، یعنی در اینجا مختزای یعنی بنای عام در مضاربه ها چون خسارت محتمل الوقوع هست، مالک به عامل، با عامل در حقیقت شرط میکنه، میگه ولو مال به ولو رب به ظهورش به ارتفاع قیمت ملک تو شده، ولی این ملک را نباید تصرف در او بکنیم، باید بمونه تا خسارت بعدی معلوم بشه. و با توجه به این احتمالات باید حساب بکنیم، هم رو مبنای مرحوم مبنای مخالف مرحوم سید و هم روی مبنای مرحوم سید. بنابر مبنای مرحوم سید هم بر اساس این احتمالات متعدد باید حساب بکنیم. خب اینجا در جایی که در فرضی که این ما مبنای مقابل مرحوم سید رو قبول بکنیم که از باب کشف، در اینجا عامل مالی را فروخته به دیگری، اون خسارت متأخر کاشف از عدم ملکیت من الاول. خب اینجا مالی است که عامل فروخته، بعد کشف شده که اصلا ملک اون نبوده، ملک غیر رو فروخته. و ملک غیر رو فروخته، معامله طبعا باطل میشه دیگه، موجب بطلان معامله میشه. بنابر مبنای کشف، حکم در این صورت بطلان معامله هست، طبعا بدرا برای تصحیح معامله نیست. اینجا بعض الاعلام فرمودن که ما روی مبنای کشف یه احتمالی دیگه هم میتونیم مطرح بکنیم، با اون اینه که بگیم که قول به کشف را قبول میکنیم، میگیم که بله این خسارت متأخر کاشف از عدم ملک عامل من الاول هست، ما کاشف از عدم ملک عامل من الاول هست، ولی وقایع رأس المال بودن قابل توجیه به اینه که ما قول به کشف را قبول میکنیم، ولی میگیم که مالک در حقیقت از همون اول راضی به این هست که اگر خسارتی محقق شده، خسارت از مال آخر جبران بشه. خب در جایی را که مالک راضی به این هست که از مال دیگه جبران بشه، ولو خسارت متأخر کاشف از عدم ملکیت من الاول هست، ولی در عین حال چون مالک راضی به این شده که اگر میگه الان به حسب ظاهر ملک تو هست و اگر خسارتی واقع شده، من راضی هستم که از مال دیگه خسارت را جبران بکنی، اگر یه چنین اجازه مالک بده، یه چنین اذنی از قبل بده، این رضای مالک به جبران خسارت از مال آخر موجب صحت این معامله میشه. روی این حساب فرموده اگر ما این احتمال را در نظر بگیریم، در صورتی که خسارت حاصل بشه بعداً، اگه مورد رضایت مالک باشه، مالک راضی شد به دفع خسارت از مال آخر، معامله صحیحه. و الا اگه راضی نشد، طبعا مقتضای قاعده این بود که این عامل غیر مملوک خودش را فروخته، مقتضای قاعده حکم به بطلانه. ان رضی المالک صح بیع العامل، و الا بیع از اول من اول الامر باطله، بعدم در آخر فرموده که بعید نیست که ما به حسب ارتکاز عرفی اقرب به ارتکاز عرفی رو همین احتمال قرار میدیم که درسته که قول به کشف قول صحیح هست، ولی وقایه رأس المال بودن و جبران خسارت به رب به این معنا هست که مالک خصوص مال خودش را نمیخواهد، به این به معنای عام راضی به اینه که اگر از اگر خسارتی پیدا شد از مال دیگه جبران بشه. این حاصل این توجیه اینه که ما اگر قول به کش را قبول کردیم اینطور نیست که لا محاله و الزامن حکم به بطلان معامله بکنیم، بلکه قول به صحت بنابر قول به کشف هم توجیه داره، توجیهش هم به این نحوه. این به اصطلاح فرمایشی است که در کلام بعض الاعلام اومده، ولی مناقشه ای که در این قسمت هست اینه که به هر حال اگر شما قول به کشف را قبول کردید در مقابل مرحوم سید، قول به کشف را قبول کردید، این قول به کشف نمیتواند معامله قبلی را معامله سابق معامل را تصحیح کنه. چرا؟ چون بنابر قول به کشف خسارت متأخر علامت و کاشف اینه که اون متاعی که عامل یک هفته قبل فروخته ملک عامل نبوده، پس ملک عامل قول به کشف مقتضاش اینه دیگه. این دیگه نمیشه هم کش را قائل شد و هم ملکیت عامل را حتی در مورد خسارت قائل شد، این با کش نمیسازه دیگه. قول به کش ملازمه داره با عدم ملکیت عامل من حین ارتفاع قیمت و در زمان بی. خب وقتی در زمان بی عامل یک هفته قبل این سهم خودش را حصه خودش را فروخته، حالا یا افراز شده یا افراز نشده، سهم خودش را فروخته بود، خسارت متأخر کاشی بعد اینه که ملک اون نبوده. خب وقتی ملک اون نبوده معامله‌ای که انجام شده برای عامل معنا نداره صحیح بشه، چون عامل که مال خودش را که نفروخته، چیزی را فروخته که مملوک او نیست، کش شده که اصلا مملوک او نبوده. وقتی مملوک او نبوده شرایط صحت بی منتفیه، ولو مالک بقائن راضی به این بشه که جبران بکنه عامل خسارت را از مال آخر، ولی رضایت متأخر رضایت مالک به انجبار، آیا اون مال را ملک عامل میکنه؟ اگه اون قدرت را داشته باشه که رضایت به انجبار از مال آخر انجبار خسارت از مال آخر اون متاعی که عامل فروخته یه هفته قبل اونو ملک عامل بکنه، معامله صحیح میشه. ولی اشکال سر اینه که انجبار رضایت مالک نمیتونه موضوع او رو عوض بکنه. با قطع نظر از این رضایت مالک، این مملوک خود مالک بوده، مملوک عامل نبود. انکشف انه کان ملکن للمالک لا للعامل. وقتی که معامله بر ملک خود مالک واقع بشه، رضایت به انجبار که باعث تبدل ملکیت از مالک به عامل نمیشه. روی این حساب چون ملک عامل نشده، پس ما برگردیم اون بیع محقق شده یه هفته قبل را نگاه بکنیم، بررسی بکنیم، میبینیم یک معامله انجام شده که بایه در اونجا مالک این مبین نبوده. خب خصوصیات بیع باطل در اینجا محققه، بچی برای صحت معامله نیست. بله، جزایت مالک به انجبار از مال آخر نهایتش اینه که بگه این معامله، این معامله‌ای که انجام شده این تصرفی که انجام دادی، تصرفاتی که انجام دادی در این متاع، در این مال، چون کش شده که ملک من مالک بوده، این تصرفات تکویلی تکلیفا عیبی نداشت، چون تصرفی در مالکه احتیاج به رضایت مالک داره. رضایت مالک این مقدار اثر داره که اون تصرفات تکوینیه را از معصیت بودن و از حرمت بودن، از موضوع حرمت بودن خارج بکنه، اما موجب نفوذ وضعی این تصرفات نمیشه، چون شرط صحت بی برای عامل اینه که عامل مال خودش را بفروشه، اینجا که عامل مال خودش را نفروخته. پس بنابر احتمال مقابل، بنابر مبنای مقابل مرحوم سید در این مسئله، در فرض خسارت متأخر باید حکم به بطلان بیع بکنیم و رضایت مالک به انجبار خسارت از مال آخر تأثیری در حل مسئله نداره، مسئله را از مورد بطلان بودن خارج نمی کنه. بنابر مبنای مقابل مرحوم سید حکم اینه، اما بنابر مبنای رضایت
بیع او به این مالک نمی کنه، نمی کنه، این قدرت نداره که بخواد بیعی که عامل انجام داده مثل فضولی
نه آخه اشکالی اینه که به حسب تعبیر ایشون میخواد بفهمه، چون راضی به این شده که از مال دیگه جبران بشه، این ثمنم به خود عامل برسه، این با این فرض میخواد ثمن رو برای عامل قرار بدن. اونی که مدعا در کلام ایشونه اینه، چون خسارت رو که از مال دیگه میده، از این جهت اگه بی برای مالک واقع بشه ثمن هم باید به مالک بده، که دو تا خسارت، دو تا چیز که نداره. میگم حالا بس اونی که مورد نظر ایشونه اینه که نه، بی رو برای عامل صحیح بکنه، نه بی رو برای مالک. خب این رضایت بی رو برای مالک، برای عامل صحیح نمی کنه، بلی معامله میشه معامله باطل، چون مال غیر رو فروخته، مالی رو که مملوک خودش نبوده فروخته. در جایی که انسان مال غیر رو بفروشه معامله فضولیه، اگه با اجازه متأخر مالک اون رو اجازه داده معامله، خب برای مالک واقع میشه، میشه مثل بقیه موارد فضولیت دیگه که انسان مال دیگه ای رو بفروشد بدون اذن او. اگر بله اذن سابق باشه یا اجازه لاحق باشه، این بیع واقع شده یک هفته قبل که عامل زحمت کشیده برای خودش انجام داده، این بیع برای مالک صحیح میشه نه برای عامل. ولی علایالن بیع برای عامل به طوری که ثمنش در جیب عامل، ثمن مسما در جیب عامل بره، صحیح نشده دیگه. این احتمال بر اساس مبنای اول، بنابر تفسیر مشهور از معاوضه که برای خود رو همون تفسیر دیگه که حقیقت معاوضه اینه، این بنابر اون نظر صحیح نمیشه دیگه. ولی اگه کسی در باب معاوضات قائل به این باشه در باب به بگه من راضی هستم به این که مال خودم را بفروشی برای خودت، یعنی مبی از کیسه من خارج بشه، ثمن به کیسه شما وارد بشه، اگه این را در باب بی کسی قبول بکنه درست میشه، ولی بنابه نظر مشهور در معنای معاوضه صحیح نمیشه. خب این بنابه احتمال همه، یعنی در بحث مبنای اول که مخالف مبنای مرحوم سید باشه اینه، اما بنابه مبنای مرحوم سید که ملکیت حاصل میشود و قول به کشف صحیح نیست، بلکه صحیح اینه که قول به نقل را بگیم که موجب خروج از ملک میشه، خروج ملک حاصل شده ثابت شده برای عامل از ملکش، مال از ملکش خارج میشه. خب بنابر این نظر باید این حقوق، احتمالاتی که در تعلق حق ذکر شده، این احتمالات را حساب بکنیم. اگر این احتمال در جایی را که ملک خودش را انسان می فروشد در حالی که متعلق حق غیر هست، خب اینجا آیا این فروش این مال صحیح هست یا صحیح نیست، همونطور که در مکاسب عنوان شده به انهای تعلق حق مختلف میشه این بحث. در جایی را که تعلق از باب حق جنایه باشد که ملکیت اون در ملک او شخص بودن موضوعیت نداشته باشد، بلکه حق تعلق گرفته است به این مال عین ما سرا، به هر جایی که بره این حق همراه او میره، خب اینجا لا اشکال در از این جهت، از جهت تعلق حق لا اشکال در صحت بیع. اون مالی را که فروخته مال خودش بوده، نهایتش متعلق حق بوده، این حقم به نحوی نبود که مانع از انتقال بشه، چون حق تعلق نگرفته بود به این به ما انه مملوک این عامل. ولی اگر نحوه تعلق حق از باب حق الرهانه باشه، به این معنا که این حق به این عنوانی که از خود این به ما این که ملک او هست در اومده، اگه اینجوری قائل بشیم حق الرهانه را اینجوری ما قبول بکنیم و در محل بحث هم از این از قبیل حق الرهانه باشه، طبعا معامله صحیح نمیشه دیگه، بدون اذن مالک صحیح نمیشه. اگه مالک اذن بده صحیح میشه، اگه مالک اذن نده صحیح نمیشه، مثل بقیه موارد حق الرهانه، بقیه موارد بیع این مرهونه مثلا. منتها در این که در باب رن نحوه تعلق با حق الجنایه فرق میکنه یا فرق نمیکنه، عده ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، عده ای از محققین که در بیع رن گفتن معامله صحیحه، توجیه اینها در صحت معامله اینه که این مال ملک راهن هست و تعلق حق دائن به خود این مال به ما انه مالون تعلق گرفته، عین ما سرا، به هر جایی که این مال منتقل بشه به همون حالت این حق اونجا میره. روی این حساب یعنی در حقیقت از جهت صغروی و تطبیقی حق الرهانه را مثل حق الجنایت هست فهمودن هست، اینجور نیست که غیر از او باشه، یعنی لم یت حق تعلق بل این ولی لا بما انه مملوکن لراهن، بل بما انه مالون، این مال وسیله گرفت وسیله استیساق باشه، وسیله تحصیل طلب باشه، هر جا که بره روی حساب اگر به مشتری منتقل بشه، مشتری به شخص آخر منتقل بشه، از دست مشتری گرفته میشه، از دست مشتری گرفته میشه، منتها اگر مشتری جاهل به این خصوصیت بود حق خیار داره نهایت. پس این بنا اگر از قبیل حق الرهانه باشه به ما نحوه تعلق و حق الرهانه را اینجوری خلاصه، حالا یا اسم حق الرهانه را بذاریم یا کلن نحوه تعلق این باشه که حق به این تعلق گرفته به ما این که مملوک مالک هست، مملوک این شخص هست در حیطه ملکیت این شخصه، این دیگه قابل این با این معامله طبعا صحیح نمیشه. میمونه از را حق الرهانه چیزی غیر از این نیست، حق الرهانه یعنی علا تقدیر امتناع بتونه این مال رو بفروشه، این مال هر جا بره این خاصیت استیساق درش هست، اینجوری نیست که استیساق اختصاص داشته باشه به جایی که مملوک این راهن باشه، ولو به جای دیگه هم منتقل بشه اون طلبکار مرتهن میتونه اون مال رو از پیش دیگری بگیره بفروشه دیگه، فرق نداره یعنی در حقیقت نحوه فرقی با حق الجنایه نداره، همون کیفیت تعلقش یکیه دیگه، ولی حالا بالاخره خود این از جهت کبروی این نحوه از تعلق تصویر داره به عنوان یک وجه در مقابل حق الجنایه دیگه. ولی از حالا اگه کسی این که گفته میشه حق الرهانه از باب حق الرهانه است در مقابل حق الجنایه، اگه بخوایم در مقابل بذاریم با این خصوصیت رو درش ملاحظه بکنیم که حق ذل حق تعلق گرفته است به این مال به ما این که در حیطه ملکیت این شخصه، نه با قصد نظر ملکیت این شخص، خب بنابراین حکم میشه سه ام بله خب میشه بطلان معامله به جهت اینکه شرایط ولو ملک هست ولی ملک تلق نیست دیگه، ملک تلق او نبوده، متعلق حق بوده که مانع از صحت بیع میشه. میمونه احتمال بله احتمال سوم که از باب شرط باشه، یعنی متعلق حقی نباشه، یا اگر حقی باشه حق به این تعلق نگرفته بلکه ذمه عامل اشتغال مشغول به اینه، حقی است که تکلیفا بر عهده مال عامل هست که این کار رو انجام بده، یا در ذمه او هم مشغوله ولی عین خارجی رها هست، عین خارجی قید نداره، ولی از راه شرط ضمنی کسی این کار رو، یعنی مالک در حقیقت شرط کرده است که این مال ملک بله در ضمن مضاربه در حقیقت شرط شده که رب پیدا شد، هر وقت رب پیدا شد نصفش مال تو باشد، ولی به شرط این که تا آخر ادامه بدی به این رو نفروشی، به شرط عدم بی. خب اینجا اگر به عنوان شرط در ضمن عقد مضاربه قرار بگیره، این از جهت وضعی خود این عین که غیری نداشت، این عین ملک مالک بود، ملک عامل بود و حقم به عین تعلق نگرفته، فقط ملزم شده بود عامل بر اساس شرط که این بیع رو انجام نده. حالا اگه تخلف کرد مثل بقیه موارد تخلف، کسی مال رو به دیگری میفروشد میگه به زید نفروش، او رفته به زید فروخته، معامله صحیحه ولی نهایتش حق خیار برای این شخص پیدا میشه در باب بی. در باب مضاربه هم از همین قبیله، تخلف معامل، عامل ملتزم شده بود که این بی رو انجام نده، حال الان این انجام داده، قبل از اینکه ما مضاربه به انتها برسه این بی رو انجام داده، نهایت چیزی که این تخلف ایجاب میکنه خیار برای مالک نسبت به اصل مضاربه، نهایت اینکه مضاربه رو بخواد فسخ بکنه، ویلا راه دیگه این شرط اثر دیگه ای نداره، چون در باب شرط ولو عدم البی هم شرط شده باشد ولی امر وضعی در کار نیست. البته این خلافاً لونی که مبنایی که بعضی از محققین مثل مرحوم حکیم دارن که در موارد شرط اثر شرط را یه امر وضعی می دانن، یعنی مالک در حقیقت فروش نیست، حق وضعاً حق ملکیت فروش را نداره. اگه اون مبنا رو قائل بشیم خب اینجا معامله باطل هست، به خاطر اینکه خودش را با قبول شرط محجور کرده است از بی، از ولایت بر بی محجور کرده. ولی اگه این مبنا رو قبول نداشته باشیم، اون مبنای معروف که شرط نهایت چیزی را که ایجاب میکنه حکم تکلیفیه، خب اینجا اگه حکم تکلیفی را ایجاب بکنه از جهت وضعی اثر نداشته باشه، تخلف این شرط فقط موجب خیاره دیگه، از جهت صحت بر اثری نداره. پس بنا به مبنای خود مرحوم سید به حسب احتمالات مختلفی که روی همین مبنای نقل میاد حکم مسئله مختلف میشه، در بعضی از روی بعضی از احتمالات حکم میشه بطلان معامله، در بعضی از احتمالات حکم صحته. اینطور نیست که بنا به مبنای مرحوم سید علی جمیع تقادیر حکم به صحت معامله. نه اشتغال ذمه باشه به طوری که عین رها باشه، اگه عین رها بشه اون دیگه مجرد اون دیگه اونم معلومه که دیگه تصرف در این عین مشکلی نداره دیگه، چون عین رها هست دیگه، حکم تکلیفی فقط باشه یا حکم وضعی باشه ولی ذمهش مشغوله، عین رها است، در ذمه او این را امر را اعتبار کردم. مثل این که در مورد جعل مالیات و اینا ممکنه از این قبیل بگن که نفر هم تکلیف هم ذمه را مثلا مشغول میدونن، ولی عین اموالی که شخص داره عین اموال را نسبت اون عین تصرف را میتونه انجام بده.